در صحن چمن روی دل افروز خوش
با گل گشت و چمن من دور از تو نبینم، با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من.
ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس، رحمت سری با داری با خود با آن شمه، دیگر نران به تو با گل کشتی شدن. برچه در صحن چمن روی دل افروز خوش از دی که گذشت هرچی گوی خوش نیست،
خوش باش و زیدی مگوی که امروز خوش است. هرچی گویی خوش نیست، خوش باش زیدی مگو که امروز خوش است، خوش
است. خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده است و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور میکنیم. تا سلامی دوباره و گلبانگ غزلی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. حامد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل دیدار و بر لزوم تشکیل یک نظام فراگیر در افغانستان تاکید کردند. عبدالله و کرزی پیش از دیدار با سفیر ایران با چند مقام دیپلماتیک دیگر از جمله نماینده ویژه قطر در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرده بودند. ایران همواره تاکید کرده است که بهترین راه برای پایان بحران در افغانستان گفتگو و مذاکرات گروه‌های مختلف در این کشور است. پیش از این سعید خطیب‌زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران گفته بود که تهران با همه طرف‌ها در افغانستان در تماس مداوم است و جمهوری اسلامی ایران همه طرف‌ها را به خویشتنداری، کاهش خشونت‌ها، برقراری صلح، ثبات و آرامش در افغانستان دعوت می‌کند. هیئتی از طالبان با احمد مسعود فرزند قهرمان ملی افغانستان در ولایت پنجشیر دیدار و گفتگو کرد. هنوز از جزئیات این مذاکرات گزارشی دریافت نشده است. پس از آن که گروه طالبان نیروهایش را از چند سو بر دروازه‌های پنجشیر مستقر کرده است، احمد مسعود فرمانده نیروهای ضد طالبان میگوید که پنجشیر را به طالبان تسلیم نخواهد کرد. فرزند احمد شاه مسعود تاکید کرد تنها راه حل بحران افغانستان گفتگو است، اما در صورت شکست مذاکرات آماده جنگ با طالبان هستند. پنجشیر تنها ولایتی است که پس از سقوط کابل به کنترل طالبان در نیامده است. جمعیت ولایت پنجشیر بر اساس سرشماری سال گذشته حدود 173,000 نفر است و مردم آن فارسی زبان و اکثرا از قوم تاجیک هستند. کارشناسان و فعالان سیاسی افغان و حتی طالبان از تجمع هزاران نفر از مردم به ویژه نخبگان و متخصصان در میدان هوایی حامد کرزی کابل برای خروج از افغانستان ابراز نگرانی می کنند. بیش از یک هفته است که هزاران نفر از مردم افغانستان شامل کارکنان محلی سفارتخانه ها، مترجمان، متخصصان، معلمان و حتی کارکنان اداری با هجوم به میدان هوایی کابل در صددند که به هر طریق از کشور خارج شوند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند این اوضاع می تواند افغانستان را در آینده با کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده برای اداره کشور روبرو کند. بر اساس گزارش های منتشر شده، هر 24 ساعت 12,000 افغان با تیارات نظامی و مسافربری کشورهای خارجی از افغانستان خارج می شوند که اکثریت آنها را نخبگان، کارشناسان، استادان دانشگاه و معلمان تشکیل می دهند. طالبان با صدور فرمان عفو عمومی کوشید از خروج مردم از افغانستان جلوگیری کند، اما این فرمان نیز نتوانست مانع از هجوم گسترده و میدان هوایی کابل شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، امروز با بیان اینکه مردم ظاهراً به فرمان عفو عمومی اعتماد نکردند، از علما خواست که برای جلوگیری از خروج مردم از کشور کاری کنند. و از امریکا و انگلیس نیز خواست از تشویق مردم به خروج از کشور جلوگیری کنند. طالبان همچنین راه دسترسی به میدان هوای کابل را تنها برای تردد خارجی ها بازگذاشته و از رفت آمد اتباع افغان در این مسیر جلوگیری می کند. با این حال هنوز هزاران نفر در اطراف میدان هوای کابل به امید ترک افغانستان صف کشیده و ازدحام کردند. به گفته کارشناسان، این هجوم بی سابقه برای خروج از کشور به علت احتمال تشدید ناامنی ها و تحمیل عقاید طالبانی و نگرانی از پیگرد قضایی تعدادی از کارکنان دولت است. سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو امروز تصریح کرد که تهران هر گونه خشونت و افراط‌گرایی، نقض حقوق بشر و نقض قوانین بشر دوستانه در افغانستان را به شدت محکوم می کند. اسماعیل بقایی هامانه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره افغانستان گفت: افغان ها مستحق زندگی در صلح و وقار در خانه و روابط خوب همسایگی با همسایگان خود بدون دخالت نظامی غیر قانونی هستند. و افزود این امر تنها از طریق یک دولت فراگیر و متکثر متشکل از همه اجزای مذهبی و قومی جامعه افغانستان محقق می شود. بقایی هامانه با تاکید بر این که روند صلح و آشتی تحت رهبری مالکیت و کنترل افغانستان باید به این منظور تسریع شود، اظهار داشت که دستاوردهای ملت افغانستان را نباید به خطر انداخت. سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد با بیان اینکه امریکا افغانستان را با ویرانی، رنج و ناامیدی بی حد و حصر و بی ثباتی مواجه کرده و ناامنی و بی ثباتی را در منطقه گسترش داده است، افسود که امریکایی ها نمی توانند از زیر بار مسئولیت در قبال عواقب وخیم حضور نظامی فاجعه بار خود در افغانستان فرار کنند. بقایی هامانه همچنین با تاکید بر این که ایران کشور همسایه با روابط بسیار نزدیک با افغانستان در 4 دهه گذشته میزبان میلیون ها پناهنده افغان بوده است، از جامعه بین الملل خواست تا مسئولیت مشترک خود، از جمله کمک در تخصیص واکسین های مناسب برای واکسینیشن پناهندگان افغان در برابر بیماری کووید 19 را انجام دهد. نشست اضطراری گروه 7 با مدیریت بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا درباره افغانستان بدون هیچ دستاوردی برای مردم این کشور و تنها با انتشار بیانیه پایان یافت. در این بیانیه از مواردی همچون شرایط جاری در افغانستان، ادامه حمایت از حقوق بشر، ضرورت پایبندی طالبان و دیگر گروه ها به تعهدات بین المللی، حق مردم افغانستان برای زیستن در فضای امن و هشدار درباره تبدیل شدن افغانستان به اردوگاه پرورش تروریستان نام برده شد. بوریس جانسون پس از این نشست وعده داد که رهبران این گروه در پی تامین بهترین راه حل و طرح‌ریزی نقشه راه برای تعامل با طالبان در آینده خواهند بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در این نشست مجازی گفت مذاکرات بین سران گروه جی 7 در مورد افغانستان منجر به تمدید مهلت تخلیه 31 اوت برای خروج از کابل نشد. درباره نشست گروه 7 برای بررسی اوضاع افغانستان، گزارش همکارم مشتبه قاسمزاده از لندن آماده پخش است که با هم میشنویم.
تکاپو و سر و سینگی در اردوگاه غرب در آستانه پایان ضرب العجل طالبان برای خروج نظامیان غربی از خاک افغانستان به اوج رسیده. سران 7 کشور صنعتی موسوم به گروه 7 در فضای مجازی نشست اضطراری برگزار کردند. نخست وزیر انگلیس به عنوان رئیس دوره‌ای گروه 7 به نوشته رسانه‌های انگلیس 24 ساعت منتظر ماند تا بتواند برای هماهنگی درباره این نشست با بایدن تلفنی صحبت کند. نشستی که نتیجه‌اش رد درخواست انگلیس بود.
President of the United States.
شما شنیدید که رئیس جمهور آمریکا چی گفت و شنیدید که طالبان چی گفت. ما در گروه 7 توافق کردیم نه تنها در تخلیه شهروندان رویکرد مشترک داشته باشیم، بلکه نقشه راهی برای تعامل با دولت طالبان ترسیم کنیم.
در انگلیس جمله معروف تونی بلر نخست وزیر وقت این کشور هنگام تهاجم به افغانستان که گفته بود این جنگ یک نتیجه دارد و اون هم پیروزی ماست، در محافل مردمی، سیاسی و رسانه‌ای به تمسخر یاد می شود. این شرایط موضع نظامیان مستعفی انگلیس را که سالهاست درباره پیامدهای ویرانگر و مرگبار جنگ‌های آمریکا و انگلیس هشدار می‌دهند، تقویت کرده است.
ما از همان ابتدا نباید وارد این جنگ می‌شدیم، زیرا جنگ داخلی در افغانستان به علت جنگ ما حمام خون در پی داشته است. اما هیچ سیاستمداری به مخالفت‌های ما گوش نکرد.
لورد ریکتس، مشاور امنیت ملی سابق انگلیس، در مصاحبه با رادیو تایمز واقعیت را بیان کرد که همگان در غرب از آن آگاهند اما بر زبان نمی آورند.
تصمیم جو بایدن برای خروج ارتش آمریکا از افغانستان بدون اطلاع متحدان حتی برای ما در بریتانیا حقارت آمیز بود. این بیدار باشی برای متحدان آمریکاست. من فکر میکنم آمریکا اکنون زمانی برای فکر کردن درباره متحدانش ندارد و فقط میخواهد از سقوط فاجعه بار در شرایط خروج از افغانستان پیشگیری کند.
بیشک تحولات افغانستان، شکاف در اردوگاه غرب و بی‌اعتمادی به آمریکا را حتی در میان متحدان سنتیش آشکارتر کرده. نشست گروه 7 به مدیریت بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و رئیس دوره این گروه در حالی بدون نتیجه ملموس در فضای مجازی برگزار شد که با فضای حقیقی افغانستان فرسنگ‌ها فاصله دارد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سپاس از توجه و همراهیتون. تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که در ساعت 4 نیز میتوانید شننده سومین بخش خبری نشرات نیمروزی ما باشیم. رسیدیم به زمان پخش برنامه داستانهای تمثیلی که پیشکش علاقمندان میگردد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه
کسی میخوایی
که
قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان وقت رفتن نویسنده طیبه سفری نقش آفرینان این داستان خانم فاطمه صادقی سید محمد علوی سید مسعود مشرف سید حکیم بینش و راوی داستان بنده فرشته خالقی
Thank you.
سال 2030 میلادی بود. علم پیشرفت زیاد کرده بود. دانشمندان تانسته بودند یک دستگاه طراحی کنند که با وسیله آن هر کسی میتانست زمان دقیق مرگ خودش بدانه. آدم های زیاد پیسه میدادند تا او دستگاه زمان مرگشان پیش بینی کنه. جک و ماری هم به این نتیجه رسیدند که برن و از مرگشان با خبر شوند. اما ماری منصرف شد و جک تصمیم گرفت این کار را بکنه.
خدای من دیر کرد، کاش هیچ نمی رفت. کاش نمی ماندم. برای چی کاری بود که ما کردیم؟ خدای حال چی میشه اگه جک بیایه و بگویه که زمان مرگش نزدیک است؟ ما چی کنم؟ خدای من، جک هست.
سلام.
سلام جک، چرا اینقدر دیر کردی؟
میشه بریم چای بیاری ماری؟
رفتی؟
بله.
انجام شد؟
بله انجام شد.
خب
دیسکو بعد از اینکه همه اطلاعات بررسی کرد جواب داد.
خدای من، چی شد ها؟
تشویش نداشته باش، وقت داریم.
خب چقدر وقت داریم؟
5 سال.
چی؟ 5 سال؟ چقدر کم
ماری. ما 5 سال دیگه زنده هستم. ولی میشه یک پیاله چای برم بیاری؟
البته البته، اینال برات میارم.
جک با ای که آمادگی شنیدن هر چیزی را داشت، اما وقت فهمید که تا 5 سال دیگه بیشتر زنده نیست خفه شد. او همیشه فکر میکرد که میتونه عمر طولانی داشته باشه. جک زندگی سالم داشت، غذاهای سالم میخورد و هیچ وقت سراغ سیگارت و دیگه دخانیات نمیرفت. از همین خاطر انتظار داشت طول عمر بیشتری داشته باشه.
موقعی خانه آمدی، اگه نه زیر باران میماندی. چطرم خواه امراید نبرده بودی.
ماری تو چرا منصرف شدی؟
چی؟
چرا امرای من نیامدی تا بفهمی چی خزنده میمانی؟
خب من نمیتونم جک، میترسم. راستش همیالام استرس دارم از مرگ خودم خبر نداشته باشم بهتر است.
ولی تو میدی که من تشویق کردی برم و از مرگ خودم با خبر شوم.
حال پشیمان شدی؟
میگم شاید بهتر بود نمیرفتم.
هنوز وقت زیادی داری.
5 سال زیاد است؟
به نظر من خود زیاد است. شاید بر ما 5 سالم نباشه.
شایدم بیشتر باشه. کسی چی میفهمه؟ تو کی رفتی از دیسکو پرسان کنیم؟
بله ها، اگر عمر ما کمتر از 5 سال باشه تو خیال داستودم میشه، خوش میشی؟
منظوری من نبود.
مهم نیست. حالا ساعتشون برات گفته یا نه؟
گفته. 5 صبح.
چقدر زود
ماری، میفهمی؟ من هیچ وقت خوش نداشتم صبح زود بمرم. فکر میکنم هوا او وقت هنوز تاریک باشه. وقتی خورشید طلوع کنه من دیگر روشنایی رو نمیبینم.
اوه عزیزم، بهتر است که به این چیزا فکر نکنی.
من 5 سال زمان دارم تا به همه این جزئیات فکر کنم.
میگم شاید بهتر بود که نمیرفتی.
این تصمیم تو بود،
تو خودت خواستی بری.
میتونستی رفتن ما پشیمان شوی.
خودت میدانستی که من پشیمان نمیشم.
بله تو هر زمان تصمیمی بگیری انجامش میتی، دقم من نیستی که پشیمان شوی.
تو چرا از گپای من خفه میشی؟
چون منظورت واضح هست جک، از اینکه 5 سال دیگه میموری خفه هستی و فکر میکنی که من مقصر هستم.
نه تو مقصر نیستی، میفهمی که مرگ من تقصیر تو نیست.
آله علت مرگم نوشته شده بود یا نه؟
آه
چی؟
سکته قلبی.
وا اما قلب تو خوب خوب کار میکنه.
بله اما معلوم نیست 5 سال دیگه چی شوه.
به نظر من اگه از خودت مراقبت کنی مشکلی پیش نمیه.
یعنی نمیمورم؟
خب اگه مراقب خودت باشی چرا باید بموری؟
ماری خودت میدانی که دستگاه اشتباه نمیکنه.
خدای من جک، گب زدن با تو فایده نداره. 1% احتمال بده که دستگاه اشتباه کنه، همین. چی میشم؟
جک می دانست که ماری از دستش خفه شده، اما حال خودش هم هیچ خوب نبود. او تازه 40 ساله شده بود و اصلا فکرش هم نمی کرد که به این زودی از دنیا بره. در راه چند بار پشیمان شده بود که برگرده، اما باز رفته بود و دلائن استاد شده بود تا دستگاه زمان مرگ او را تخمین بزنه. او با گپ خودش که به ماری گفته بود دستگاه اشتباه نمی کنه شک کرد. اگر دستگاه اشتباه کرده بود چی؟
سلام.
سلام، بفرمایین.
میخواستم زمان مرگ خدا بفهمم.
همه مدارک لازم با خودتان آوردین؟
بله، اجازه بدین بفرمایین.
خب اجازه بدین که نامتان رو در سیستم وارد کنم. یک لحظه. نامتان چیست؟
جک همیلتون، به شماره 22345671. بله.
ولی شما که همین دیروز مراجعه کردن.
درست است، شما درست میگین، من دیروز آمده بودم.
مشکل برتان پیش آمده؟
نه، میخواستم یک بار دیگه یک کار انجام بتم.
اگه کدام مشکل نبوده چرا میخواین این کار رو تکرار کنه؟
میفهمین، من فکر میکنم شاید دیروز دستگاه اشتباه کرده و اطلاعات من کامل به دستگاه منتقل نشده باشه.
خدای من، این چی گپست؟ خودتان میدانن دستگاه اشتباه نمیکنم. یه چی گفت که میزنن؟
شاید وضعیت بدن من به طور کامل به دستگاه گفتن نشده باشه.
این امکان نداره. ما با دقت زیادی ای کار انجام میدیم، چرا که حساسیت ای کار بسیار بالاست. شما که همه فرم‌ها را خانه‌پوری کردن؟
بله بله.
این چیزا را خیلی دقیق در فرم‌ها نوشته شده بود. فرم‌ها را خواندن یا نخواندن؟
بله خواندم، یادم است.
با این وجود اصرار دارن آزمایش تکرار شده؟
بله بله سیب.
چی بگویم؟ میدونم که پیسه آزمایش زیاد هست.
بله میدونم، پروا نداره، هر چی که باشه من پرداخت میکنم.
بسیار خوب، انال کارایش هم من انجام میتونم.
جک یک بار دیگه هم آزمایش تکرار کرد. نتیجه همون چیزی بود که روز قبل با او گفته شده بود. حتی ساعت دقیق مرگ و علت مرگ هم همو چیز بود. ساعت 5 بجه صبح، سکته قلبی. جک حس کرد پایایش دیگه توان نداره. همو تو بیحال همو جا نشست تا کم حالش بهتر شوه و بتانه به خانه برگرده. دوستان عزیز، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. مثل روزهای گذشته افتخار پیدا کردیم برنامه تحلیلی انعکاس و تقدیم حضورتان بکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. در همین ابتدای برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید شورای علمای شیعه افغانستان بر ایجاد حکومت فراگیر و عدالت محور در این کشور. و طالبان و تأثیر اختلافات داخلی این گروه بر آینده سیاسی افغانستان. شورای علمای شیعه افغانستان تأکید کرد که تحریک طالبان در توافق با سیاسیون کشور حکومت همشمول و عدالت محور را هر چه زودتر ایجاد کنه. اعضای این شورا روز سه‌شنبه طی یک گردهمایی بزرگ در کابل گفتند تشکیل حکومت همشمول در تفاهم با جناح‌های مختلف از یک سو موجب رفع مشکلات در کشور شده و از سوی دیگر حضور نخبگان همه اقوام در تشکیل حکومت زمینه را برای آبادانی و خدمت بهتر به مردم فراهم می‌کند. سید حسین عالمی بلخی که بیانیه ای شورا را قرائت میکرد گفت شورای علمای شیعه افغانستان آمادگی دارد تا در صورت برآورده شدن خواستهای قانونی آنان با تحریک طالبان در تشکیل حکومت جدید همکاری کند. او اضافه کرد که تحریک طالبان باید مطابق دستور حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در قسمت محافظت از جان، مال و کرامت انسانی شهروندان تلاش همه جانبه کند. عالمی بلخی عنوان کرد در شرایط فعلی که مردم از فقر رنج میبرند، حکومت جدید باید در قسمت اشتغال زایی و ایجاد زمینه کار تلاش کرده و مصیبت های کنونی را کاهش بده. او با قدردانی از اعلام عفو عمومی از سوی طالبان گفت که برخی رفتارهای خلاف آن از سوی افراد غیر مسئول صورت گرفته و مسئولین تحریک طالبان باید برای جلب اعتماد مردم با آنان برخورده جدی کنند. ایشورا تاکید داره که بعد از ایجاد حکومت باید روی برگزاری انتخابات تلاش شود تا همه شهروندان بدون تبعیض حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را داشته باشند. آزادی ادیان و مذاهب در نظرگیری مذاهب در تشکیل شورای عالی قضا، ایجاد محاکم ویژه برای فقه جعفری، حمایت از حقوق زنان و اطفال مطابق احکام شریعت و فراهمسازی زمینه تعلیمات و تحصیلات برای فرزندان کشور از دیگر خواستهای شورای علمای شیعه افغانستان است. شورای علمای شیعه در نشست خود تاکید کرد که نباید هیچ قانون مخالف اعتقادات مردم وجود داشته باشد. همچنین میثاق‌های حقوق بشری و بین المللی تا جایی که در تضاد با ارزش‌های دینی نباشد رعایت شود. در بیانیه شورا آمده که بازسازی مناطقی که در زمان جنگ تخریب شده، رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی، مبارزه با فساد اداری و کشت کوکنار باید از اولویت‌های دولت باشد. عالمی بلخی در اخیر از شهروندان خواست تا از مهاجرت‌های غیرقانونی و همچنین تجمع در اطراف فرودگاه کابل خودداری کرده و برای ساختن یک آینده خوب در کشور بمانند. محمد اکبری، معاون دوم شورای علمای شیعه افغانستان، هم در این نشست تاکید کرد که تحریک طالبان هر چه زودتر باید نظام فراگیر اسلامی همه جانبه و همه شموله با شرکت همه اقوام از سنی و شیعه تشکیل بده تا ملت از امنیت و عدالت اجتماعی برخوردار شود. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستین که پس از تسلط طالبان بر بسیاری از مناطق افغانستان، سران این گروه اعلام کردند که یک حکومت فراگیر را در افغانستان شکل خواهند داد، اما در مورد جزئیاتش چیزی گفتن نشده و همین موضوع سوالاتی را ایجاد کرده. ما در برنامه‌های قبل هم به این موضوع پرداختیم و ای که سران قومی و جهادی و شخصیت‌های سیاسی افغانستان هم خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گروه‌ها و شخصیت‌های تأثیرگذار هستند. اما دامنه این حکومت فراگیر تا کجا خواهد بود و طالبان تا چه اندازه در این زمینه انعطاف نشان خواهند داد؟ خب اینا مسائلی است که طبیعتاً در آینده بیشتر روشن خواهد شد. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی کرده با دکتر محمد علی بهمنی قاجار، استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانی، و در ابتدا از وی پرسیده که تا چه میزان میشه امیدوار بود که طالبان به ادعای خود مبنی بر تشکیل یک حکومت فراگیر پایبند باشند.
ببینید، وقتی طالبان جمهوریت رو نفی میکنه، یعنی صندوق رأی و فعالیت آزاد سیاسی و حزبی، چون اگر شما برفرض که اصلا فعالیت حزبی هم بتونید داشته باشید، وقتی انتخاباتی نباشه، وقتی پارلمان یا ریاست جمهوری نباشه، فعالیت حزبی به چه دردی میخوره؟ وقتی میخوان یک امارت درست کنن که در رأسش امیر خودشون باشه، هیبت الله اخوندزاده، در چنین شرایطی و باید بیعت کنن سایرین باهاش، در چنین شرایطی برفرض ما بگیریم مثلا آقای دکتر عبدالله یا کرده یا بیارم کنن نخست وزیر، برفرض قیمتهایی هم بهشون بدن، این بسته میشه به اراده خود طالبان. یعنی فردا آقای عبدالله فرض محال نخست وزیر میشه و پس فردا آقای هیبت الله اخوندزاده اراده میکنه و ایشون رو عزل میکنه، چون ساختاری وجود نداره، سازمان سیاسی و حقوقی وجود نداره که محدود کنه قدرت رو. بنابراین این دولت فراگی بر فرض که تشکیل بشه، ظاهرا بر فرض که سایر احزاب و گروه ها و اقوام رو یک مشارکتی بدن. این هیچ ضمانت اجرایی نداره که دوامدار باشه. ببینید که از اقدامات طالبان هم بر نمیاد که اینها واقعا در فکر دولت فرازی باشن. آقای دکتر عبدالله از روزی که طالبان آمدن حتی لباس همیشگی خودش رو نمیتونه بپوشه. شما فرض بکنید که افرادی رو که طالبان در جاهای مختلف انتخاب کردن، سمتایی رو که انتخاب کردن، مناصبی رو که انتخاب کردن، همه از حلقه خودشونه، همه مربوط به یک قوم خاصه. در حرات افرادی رو که انتخاب کردن برای ولایت حرات برای سمتای مختلف همه پشتونه تا اونجایی که من دیدم. حالا شاید یه بشه یه مثال نقدی پیدا کرد، ولی اکثر قریب به اتفاق پشتون بود. و ضمن این که اصولا فراتر از این هم بریم، حتی همون ساختار سابق افغانستان، همون نظام در واقع جمهوری اسلامی افغانستان که هنوز هم به طور قانونی این نظام از بین نرفته، این نظام به طور عملی نیست، ولی خب به طور مصادمت‌آمیزی به قدرت بعدی که منتقل نشده، ولی به هر حال همون نظام هم نتونست در واقع دولت فراگیر رو به وجود بیاره، چون افغانستان یک جامعه کثیرالاقوامه و این اقوام از ابتدای تاریخ نتونستن مشارکت، یعنی از ابتدای تاریخ تشکیل کشوری به نام افغانستان نتونستن مشارکت مؤثری در ساخت قدرت داشته باشن. یک قوم همیشه بالا بوده و بقیه باید تبعیت میکردن. بنابراین با اون ساختار متمرکزی که حتی در دوره همین جمهوری اسلامی افغانستان هم بود، دولت فراگیر محقق نشد. تنها راه تشکیل در واقع یک دولت فراگیر پذیرفتن عدم تمرکز در افغانستان، یعنی اگر ساختار عدم تمرکز رو طالبان بپذیرن و به واقع در مناطقی که طالبان خواستگاه قومی و اجتماعی ندارن، یعنی مناطق تاجیک نشین، ازبک نشین، هزاره نشین و اقلیت‌های دیگه مثل اسماعیلی و قزلباش ها و ترکمن ها و بلوچ ها و غیره، در این مناطق واقعا طالبان قدرت رو به قدرت محلی واگذار بکنن، به بزرگان محلی واگذار بکنن و یک ساختار غیر متمرکز در افغانستان به وجود بیاد که در غیر مناطق پشتون نشین طالبان دخالتی نداشته باشن، در اون صورت ما میتونیم به دولت فراگیر تا حدی امیدوار باشیم. وگرنه در غیر از این فضا به نظر من چیزی به عنوان دولت فراگیر در افغانستان محقق نمیشه. اگر طالبان میخواهند دولت فراگیری رو در عمل نه روی شعار ایجاد کنند، باید به یک ساختار فدرال برای افغانستان تغییر.
فکر میکنین که تا چه میزان طالبان یک نظام غیر متمرکز را میپذیرن؟ احتمالی تا چه میزان است؟
من متاسفانه فکر نمیکنم بپذیرن، چون مردان قدرت رو در دست گرفتن، فکر میکنن آمریکا رو شکست دادن، بعید ساختار غیر متمرکز رو بپذیرن. و نکته دیگه هم از قدرت های بین المللی هم چندان فشاری رو اینها نیاوردن، حتی روسیه و چین، که اینها ساختار غیر متمرکز رو بپذیرن. و با این شرایط فعلی فکر نمیکنم، مگر اینکه در آینده ورق برگرده. و به خاطر همینه که مقاومت احمد مسعود در دره پنجشیر ارزش داره. ما از این مقاومت در واقع به این دلیل این مقاومت رو مهم نمیدونیم که جنگ داخلی خدای نکرده در افغانستان به وجود بیاد. ما نگران هستیم که با استمرار در واقع حاکمیت تک قومی زمینه برای اتفاقا فروپاشی و متلاشی شدن افغانستان و دوامدار شدن جنگ به وجود بیاد. اگر برفرض که طالبان الان بتونن یه حکومت تک‌قومی ایجاد کنن با یه ظاهر و لعاب فراگیر و لعاب در واقع فراقومی هم بهش بدن، ولی در عمل هم حکومت تک‌قومی باشه، حکومت تک‌صدایی باشه، به هر حال یک زمانی این انفجار ایجاد میشه و همونطور که دولت اشرف غنی در واقع به مشکلات و معضلات پایه‌ای و ریشه‌ای توجه نکرد، همه اونها رو به ریشخند گرفت و نتیجه‌اش این شد، نتیجه حکومت در واقع تک قومی طالبان هم همون انفجار اجتماعی و سیاسی خواهد شد. پس بنابراین اگر میخواهد که جلوگیری کنه از چنین انفجاری، باید الان تن بده، ولی متاسفانه فکر نمی کنم تن بده، مگر اینکه هیچ مقاومت فراگیری در افغانستان ایجاد بشه و در وهله اول فعلا این جبهه مقاومتی که ایجاد شده رو طالبان نتونه در واقع از بین ببره، این جبهه مقاومت مثل یک شمع روشن باشه و به تدریج مشتعل بشه و دیگران هم درد این جمع بشن، تا طالبان رو وادار کنن به این که به هر حال این ساختار غیر متمرکز رو بپذیره. این جبهه مقاومت نه برای تداوم جنگ داخلی، بلکه برای ایجاد صلح پایدار ضروری.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با دکتر محمد علی بهمنی قاجار، استاد دانشگاه و
پژوهشگر ایرانی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سفیر و نماینده دائمی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو تصریح کرد تهران هر گونه خشونت و افراطگرایی، نقض حقوق بشر و نقض قوانین بشر دوستانه در افغانستان به شدت محکوم میکنه. اسماعیل بقایی هامانه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره افغانستان با بیان این که افغانها مستحق زندگی در صلح و وقار در خانه و روابط خوب همسایگی با همسایگان خود بدون دخالت‌های نظامی هستند افزود این امر تنها از طریق یک دولت فراگیر و متکثر متشکل از همه اجزای مذهبی و قومی جامعه افغانستان محقق میشه. بقایی هامانه با تاکید بر این که روند صلح و آشتی تحت رهبری مالکیت و کنترل افغانستان باید به این منظور تسریع شود و اصرار داشت دستاوردهای ملت افغانستان نباید به خطر انداخت. سفیر و نماینده دائمی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد با بیان این که آمریکا افغانستان با ویرانی، رنج و ناامیدی بی حد و حصر و بی ثباتی مواجه کرده و ناامنی و بی ثباتی را در منطقه گسترش داد افزود آمریکایی ها نمیتونن از زیر بار مسئولیت در قبال عواقب وخیم حضور نظامی فاجعه بار خود در افغانستان فرار کنند. بقایی هامانه همچنین با تاکید بر این که ایران کشور همسایه با روابط بسیار نزدیک با افغانستان در 14 دهه گذشته میزبان میلیون ها پناهنده افغان بوده از جامعه بین الملل خواست تا مسئولیت مشترک خود از جمله کمک در تخصیص واکسین های مناسب برای واکسیناسیون پناهندگان افغان در برابر بیماری کووید 19 را انجام بده. و با تلاش های جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته به منظور کمک به پیشرفت افغانستان به عنوان یک کشور باثبات و امن هم اشاره کرد و گفت ایران تمام تلاش خودش را برای تسهیل گفتگوهای صلح بین افغان‌ها انجام داده و این کار را ادامه خواهد داد. هرچند که اشرف غنی از خروج خود از افغانستان دفاع کرده و گفته برای جلوگیری از خونریزی خارج شده، اما نحوه خروجش با انتقادات زیادی حتی از سوی مسئولان دولتی مواجه شده. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و مشاور امنیتی سیاسی اشرف غنی در زمان تصدی ریاست جمهوری در گفتگو با یک رسانه خارجی در مورد خروج اشرف غنی از افغانستان آن را یک فرار ناجوان مردانه خوان و اظهار داشت که از این فرار زمانی آگاه شده که به همراه هیئت گفتگو در پاکستان حضور داشته.
ما مردم افغانستان در یک شرایط بسیار دشواری قرار داریم که ملت ما بعد از یک دو دهه نفس کشیدن در فضای باز سیاسی بار دیگر در آستانه یک باطلاق استبداد هستند. دیگر راجع به مسئله رفتن آقای اشرف غنی و فرار بسیار غیر منتظره و ناجوان مردانهشان بگویم که ما اصلا اطلاع نداشتیم که کابل را به این زودی اونا ترک میکنند. یعنی ما به چوکات یک هیئتی که اثران جهادی و سیاسی بود عظیم پاکستان بودیم. ما میخواستیم بریم اونجا راه را راه تسهیل یک حکومت مشارکت ملی فراهم بکنیم که طالبا هم بیاید در ساختار اما نظام آینده یک نظام مشارکتی ایجاد شود و از پاکستان که سر طالبان نفوذ داشتن از اونا هم استفاده شود که اونا فشار بیارن که طالبا به این قناعت کنن و این طرف هم سر آقای اشرف غنی. ما هیئت در میدان هوایی بودیم که آثار تحول معلومات میشد کم کم که گویا کابل در آستانه یک تحول است. ما نمیدونستیم که آقای غنی فرار کرده. بعد از این که ما پرواز کردیم پاکستان آمدیم خبر شدیم که آقای غنی شب فرار کرده یا صبحش فرار کرده. هیچی غیر منتظره بود. حتی در ملاقاتی که ما با آقای باجوا داشتیم اونا هم با این که اشراف بر حوادث دارن اونا هم غافلگیر بود. ما فکر میکرد که ما فکر میکردیم که این زمستان میگذره و یک در بهار سال آینده شاید تحول بیاد. اما این تحول به گونه آمد که همه را غافلگیر کرد. واقعا یک تحول دراماتیک، یک تحول ظاهرا سوری که هیچ گونه مقاومتی نشد با همی 300 هزار نیرویی که میگفتن کماندو درست کرده و قطعات خاص درست کرده و اردوی ملی هست. در هر جای 100 تانک، 200 تانک با همه چیز تحویل طالبا میشد. ما حیران مانده بودیم که این چه رقم یک تحول است که یک سنگر گرفتن بسیار کار مشکل است. اما چطوره که ده ها ولسوالی صد ها اراده تانک و وسایل یک جا تحمیل میشن، اینا کاملا برای ما هنوز یک معمای حل نشده است. سیاست همیشه سر نظامی حاکم است. وقتی که حکام یک کشور، حکام سیاسی یک کشور اراده بر مقاومت نداشته باشه و وادار کنه اردویشان را به تسلیم شدن، اردو تسلیم میشه دیگه. به چند جهت اردو آسیب پذیر بود. اول اینکه خود امی حکام جمهوریت 30 نفره میگن و چند نفره میگن، امینا اراده بر مقاومت نداشتن. وقتی که رئیس جمهور تسلیم شوه، وقتی که دستگاه حاکم تسلیم شوه، خب عسکر باید کیجه بجنگه؟
محمد محقق بود، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان. اگرچه یکی دو هفته است که تحریک طالبان بر بسیاری از ولایت‌های افغانستان تسلط پیدا کرده و سران این گروه از تشکیل حکومت در آینده نزدیک سخن میگن، اما صحبت‌هایی هم در مورد وجود اختلافات داخلی میان طالبان مطرح است، هرچند که این اختلافات تا کنون چندان علنی نشده. اما گفته میشه که اختلافات بین گروه حقانی و گروه ملا برادر است. همین موضوع رو میخواییم با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، به بحث بشینیم که در زمینه طالبان هم مطالعات و تحقیقات زیادی داشته. خب تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای ملازهی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
منم خدمت شما باشم. میگم از بیسارم عرض میکنید.
سپاسگزارم آقای ملازهی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب این روزها زمزمه های شنیده میشه در مورد اختلافات داخلی میان گروه های طالبان و بیشتر هم در مورد گروه ملا برادر. عضو ارشد شورای کویته صحبت میشه که به نظر میرسد تا حدودی منعطف‌تر هست و گروه حقانی که مربوط به شورای پشاور هست و نشان داده که تندروتر هست. اختلافات هم در حال حاضر بر اثر چگونگی تقسیم قدرت هست ظاهراً. اطلاعات شما چی است و وضعیت را چطور ارزیابی میکنین؟
واقعیتش اینه که طالبان برخلاف اونچه که در بیرون ازشون تصور میشه،
بله،
که یک گروه یک دست ایدئولوژیک هست، اینطوری نیست. در درونشون به هر حال بحثای متفاوتی و نگاه‌های متفاوتی وجود داره. الان که طالبان اومدن به قدرت رسیدن در افغانستان، دو تا نگاه وجود داره تو درون طالبان. یک نگاه ایدئولوژیکه که میگن که باید بر اساس ایدئولوژی بیایید و به حکومت رو سازبندی بکنن،
بله.
و یه نگاه سیاسیه که یه مقدار واقع بینانه‌تر به مسئله نگاه میکنه و این تمایل داره برای حل و فصل مشکل کلی افغانستان که اون رقابت‌های قومی و مذهبی در درون جامعه هست، برای اینا را حل پیدا بکنه و یک نوع شراکت در قدرت رو به اصطلاح مد نظر قرار بده. این دوتا نگاه به نظر میاد که بین شورای کویته و شورای پیشاور که شبکه حقانی هست یه مقداری اختلاف ایجاد کرده و خشونتی که در اون منطقه شرق کشور که تحت تسلط بیشتر نیروهای شبکه حقانی هست و ملایمتی که کم و بیش در مناطقی که تحت تسلط شورای کویته در اومده، اینو نشون میده که این دوتا خط فکری به هر حال بر سر نوع حکومت یا احیای امارت اسلامی به شکل کامل و یا تعدیل شده این اختلاف پیدا کردن. این یه واقعیته. منتها این که این اختلاف چگونه پیش بره، به نظرم میاد که طالبان از این ظرفیت برخوردارن به نوعی که بتونن یک هماهنگی ایجاد بکنن برای ساختار قدرت.
آقای ملازهی، با توجه به شرایط خاص فعلی که هنوز طالبان کاملا استقرار پیدا نکردن، فکر میکنین که این دو گروه چه موازی اتخاذ خواهند کرد در رابطه با اختلافاتی که بینشون وجود داره؟
شاید شبکه حقانی یه مقداری تعدیل کنه با توجه به مجموع واقعیت‌هایی که وجود داره، چون افغانستان الان به شدت نیازمند اینه که مورد شناسایی منطقه‌ای و همسایگانش و همچنین دستت بین‌الملل مورد شناسایی قرار بگیره، کمک‌های اقتصادی قطع نشه و بتونه منابع درآمدی برای افغانستان ایجاد بشه. خب این نیازها درسته که ممکنه به این دودی ها برطرف نشن، ولی حداقل مسیری که باید برن اینه که به طرف حل این مسائل برن. حل این مسائل در انحصار قدرت در دست طالب نخواهد بود، حتما باید این نوع توزیع قدرت رو مدنظر برن. به اضافه این که این خطر وجود داره که مردم در مقابل طالب دست به مقاومت بزنن و اون چیزی که الان در دره پنشیر شکل گرفته این گسترش پیدا کنه به سایر مناطق. اینا همش مسائلیه که به نظرم شورای کویته آگاهانه تر هست و سعی میکنه که راه حل سیاسی برای این مشکلات پیدا کنه، ولی شبکه حقانی یک گروه ایدئولوژیک خیلی سخت و سختریه و اونا میگن که بر اساس احکام اسلامی ما جلو بریم، کاری هم نداریم که به عملش چه خواهد بود. این اختلاف بین اینا الان وجود داره، ولی باید توجه داشته باشیم که شرایط افغانستان ممکنه برای اینکه اینو قدرت تصویب بکنن اینا رو جاهای مجبور به تغییر سیاست باشون بکنن.
بله، این اختلافات آیا میتونه که آینده سیاسی افغانستان و چگونگی تقسیم قدرت تحت تاثیر قرار بده؟
حتما تحت تاثیر قرار میده، برای اینکه طالب اگر بره به دنبال انحصار قدرت اونطوری که شبکه حقانی مد نظرش هست، خب درگیر جنگ داخلی خواهد شد.
بله،
دیر یا زود اتفاقاتی خواهد افتاد که طالبان رو تحت فشار قرار خواهد داد. به اضافه این که شناسایی بین‌المللی بدن، کمک های بین‌المللی بهشون نمیرسه، چطوری میخوان مملکت ادامه کنه؟ تنها از طریق قاچاق مواد مخدر نمیشه یک کشور 36 میلیونی اداره کرد. اینا همش واقعیت های این که پیش روی طالبان هست.
بله،
طالبان به نظر میاد که اگر آغنامه رفتار بکنن و تعدیل کنن سیاست هاشون متعدد زیادی و شراکت در قدرت و با دیگران بپذیرن، هرچند که موضع مسلط برای خودشون نگه میدارن در این تعدیل نیست، ولی همین که یک مشراکت رو برای دیگران بپذیرن به نظر من میاد که راه نجاتشونه. اگر نکنن این کارو برگردن به امارت اسلامی در همون چارچوب ذهنیت ایدئولوژیکی که دارن، قطعا مجددا مشکل صدور میشن و دنیا هم اینا رو نمیپذیره. الان امید طالبان داخل شورای کویته بخیر من اینه که اینا تعدیل کنن و بتونن حتی احمد مسعود و آقای امروزانی رو که در پنشیر رفتن مصاحبه شدن و دارن مثلا مقامتی رو اونجا سازمان میکنن، اینا رو قانع بکنن که بیان به یک نوعی مثلا یه ساختار جدید قدرت طراحی بکنن که
بله،
همه در اونجا احساس کنن که حقوقشون رعایت شده. بله، اگر این کار بتونن بکنن معنیش اینه که بخش سیاسی و اون نگاه سیاسی که کسایی مثل ملا برادری اینا دارن این تغییر خواهد شد، ولی بله، اگر اون بخش مثلا سخت افزاری طالبان مسلط بشه که شبکه حقانی و تا حدی ملا یعقوب بسیار ملا عمر هم تو همون خط حرکت میکنه،
بله،
در اون صورت طالبان نمیتونن یک قدرت تثبیت شده در افغانستان وجود داره.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای ملازهی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با پیر محمد ملازهی. از زمانی که طالبان بر بیشتر مناطق افغانستان و از جمله کابل مسلط شدند، خبرهای جنگ و ناامنی کمتر شنیده میشه، اما به دلیل اوضاع حاکم فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود شده و مردم در این زمینه با مشکلاتی روبرو شدند. همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در قندهار پشت خط ارتباطی ما هستند و می‌خوایم که ازشان در این رابطه بیشتر بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. خبرهای جنگ و ناامنی را کمتر میشنویم، اما اوضاع اقتصادی و کاربار مردم چطور هست، به ویژه در قندهار که شما حضور دارین؟
با عرض سلام و احترام به شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. بالاخره در جنوب افغانستان در قندهار خبرها از جنگ، انفجار، انتحار، بمباران و تلفات ده ها نفر در این روزها با گذشت یک هفته از حاکمیت طالبان کاملا به پایان رسیده و هیچ نظامی و غیر نظامی به علت جنگ و انفجار به شفاخانه های مرکزی قندهار، جایی که قبلا به این شفاخانه هر چند ساعت بعد گروه ها به شکل گروهی زخمی ها و اجساد منتقل